کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان، یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعا وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل 11، مقدر شده برای یک بشارت خارق العاده، سال 1932 میلادی. ویلیام برانهام و دکتر دیویس برای یکدیگر احترامی متقابل قائل بودند. بیلی از شهادت ایمانی آن مرد مسن‌تر الهام گرفته بود و دکتر دیویس به همان اندازه تحت تأثیر اشتیاق و حرارت مرد جوانتر بود. مدتی نگذشته بود که شبان به او پیشنهادی داد، اینکه بیل درباره ورود به خدمت کلیسایی فکر کند. از طرف تشکیلات ملی به دکتر دیویس این اختیار داده شده بود که به افراد متعهد برگه مجوز کاری بدهد، که در حقیقت بدون هیچ گونه آموزش رسمی آنها را به عنوان خادمین کلیسای باپتیست بشارتی به رسمیت بشناسد. بیلی عهدش را فراموش نکرده بود. هنگامی که سال قبل مرگ برای گرفتن جان او آمده بود، او به خداوند قول داد که اگر فرصت دیگری در زندگی داشته باشد، انجیل را در هر مکان و گوشه و کنار هر خیابان موعظه خواهد کرد. او بسیار خوشحال بود که حال این فرصت به او داده شده است. بنابراین نزدیک به کریسمس سال 1932، دکتر روی دیویس ویلیام ماریون برانهام را مطابق با قوانین و اساسنامه کلیسای باپتیست بشارتی به عنوان خادم انجیل عیسی مسیح منصوب کرد. حال بیلی 23 ساله بود. چند روز پس از منصوب شدنش، بیلی مشغول کاری بود که کوچکترین علاقه‌ای به آن نداشت. قطع کردن خدمات دولتی آنهایی که قادر به پرداخت قبوز آب، گاز و برق خود نبودند. او به در میکوبید تا ساکنان خانه را از اینکه مجبور است چراغشان را خاموش کند مطلع سازد. زنی که پاسخ داد او را لعنت کرد. در ابتدای سخنش بیل گفت: زن، نباید این گونه لعنت کنی. آیا از خدا نمیترسی؟ تو آدم کوچک احمق و موفرفری. با تشر ادامه داد: اگر میخواستم کسی در مورد خدا با من صحبت کند، یک ابله مثل تو را نمیخواستم. در اینجا او توضیحاتی شرم‌آور در مورد مادر بیلی و اصل و نسب او را آغاز کرد. بیلی همیشه گفته بود: مردی که به یک زن حمله میکند، به اندازه کافی مرد نبوده که به یک مرد حمله کند. اما با چنان چرندیات ناخوشایندی که این زن به شخصیت خوب مادرش نثار می کرد، اگر این اتفاق یک سال پیش رخ می داد، ممکن بود که این قاعده را نیز زیر پا بگذارد یا حداقل از کوره در می رفت و با داد و بیداد جوابش را می داد. اما حال توهین‌های او بیلی را آزار نمی داد. مانند چکمه‌هایی که با روغن راکون در برابر آب مقاوم هستند. پرخاش‌های آن زن نمی توانست به آرامش خاطری که روح بیلی را پوشش داده بود نفوذ کند. او مؤدبانه گفت: من برای شما دعا خواهم کرد خانم، و رفت. بیلی همان موقع دانست که تغییر درونیش حقیقی و پایدار است. دستور کار بعدی او قطع کردن خدمات خانه‌ای بود که ساکنین آن نقل مکان کرده بودند. از آنجایی که ساختمان خالی و در نیمه باز بود، بیلی به داخل رفت تا رو به خداوند دعا کرده و برای نجاتش شکرگزاری کند. بر روی زمین خالی زانو زد، دستانش را به هم گره کرد، اما هنوز چشمانش را نبسته بود که ناگهان اتاق دگرگون شد. دیوارها دیگر پوشیده از کاغذ دیواری پر از زرق و برق نبودند، حال آنها سفید محض بودند و دیگر اتاق خالی نبود. بیلی به یک مرد پیر سیاه پوست با موها و سبیلی سفید خیره شده بود که بر روی چیزی شبیه تخت بیمارستان دراز کشیده بود. به نظر می رسید که حادثه‌ای برای آن مرد رخ داده بود. دستها، پاها و سینه‌اش به شدت پانسمان شده بودند. یک زن مسن سیاه پوست نیز کنار تخت ایستاده بود. احتمالاً همسرش بود، چون که همسن به نظر می رسیدند. بیلی متوجه حرکاتی در گوشه چشمش شد. برگشت. مرد و زن جوانی را دید که داخل اتاق شدند و جایی دور از تخت ایستادند. چهرهشان محزون بود. اما فراتر از این غم و اندوه، بیلی نمی توانست حدس بزند که ارتباط بین آنها و آن مرد بان پیچی شده چه بود. سپس دو مرد دیگر وارد اتاق شدند. هر دو مردان جوانی بودند. آنها رو به تخت ایستادند به گونه ای که بیلی نمی توانست چهرهشان را ببیند. این دو مرد به شدت آشنا به نظر می رسیدند، به گونه ای که گویی بیلی باید از پشت سر هم آنها را بشناسد. بله بله، او یکی از آنها را شناخت. دوستش جورج د آرک بود، کسی که درست چند هفته پیش به سوی خداوند هدایت شده بود. و دیگری؟ او بسیار تلاش کرد که دیگری را تشخیص دهد. او چه کسی را می شناخت که سری پر از موهای سیاه فرفری داشت؟ در همون لحظه این مرد جوان مو فرفری برگشت تا با آن زن مسن سیاه پوست سخن بگوید. بیلی از تعجب یکه خورد. او به خودش نگاه می کرد. بیلی خود را دید که روی تخت تکیه داده و برای آن بیمار دعا می کند. بلافاصله آن مرد از تخت بلند شد و شروع به در آوردن بانداژهایش کرد. سپس دیدگان بیل توسط بسیاری از پرستاران و پزشکانی که به داخل اتاق سرازیر شده بودند مبهم شد. این صحنه نمایش ناپدید شد و بیلی خود را در مکان دیگری یافت. حال او در خیابان مقابل بیمارستان ایستاده بود. همانطور که تماشا می کرد، درب جلوی بیمارستان گشوده شد و همان مرد پیر بیرون آمد و طوری از پله‌ها پایین می آمد که گویی هرگز صدمه ندیده بود. از بانداژها خبری نبود. اکنون او یک کت قهوه‌ای پوشیده و یک کلاه ابریشمی بر سر داشت. ناگهان آن منظره تمام شد و بیلی دوباره خود را دید که در یک خانه خالی بر روی زمین برهنه زانو زده است، جایی که دیوارهایش پوشیده از کاغذ دیواری پرزرق و برق بود. چه اتفاقی افتاد؟ او کجا بود؟ او حتی چند سانتی متر هم از جایی که زانو زده بود تکان نخورده بود و در این حال به نحوی در بیمارستان بوده و آشکار شدن یک ماجرای باور نکردنی را تماشا کرده بود. چگونه؟ این نمیتوانست یک رویا بوده باشد. او کاملا بیدار بود و حرکات اطراف او در بیمارستان به اندازه دست خودش که در دعا مقابل قلبش به هم گره خورده بود واقعی به نظر می رسید. اگرچه او معنای آن را درک نکرد، با این حال بیلی مشتاق بود که رویایش را با اولین گوش شنوا در میان بگذارد. معلوم شد که آن شخص جان پاتس است، یک مرد مسیحی که منشی شرکت خدمات اجتماعی بود. این درست قبل از زمان پایان کار بود. هنگامی که بیلی صحبت می کرد، آقای پاتس زیاد سخن نمی گفت، فقط گاه به گاه می گفت آه واقعا خدای من جالب است. صبح روز بعد به محض اینکه بیل از در داخل شد، آقای پاتس او را به کناری خواند. بیلی، در مورد آن خوابی که دیروز بعد از ظهر دیده بودی بگو. آقای پاتس، آن یک خواب نبود. همانند حال کاملا هوشیار بودم. دقیق نمیدانم که آن چه بود. گمان کنم شاید نوعی خلسه بود. اگر اینطور میگویی بسیار خوب. به هر حال ممکن است سرنخی در مورد معنای آن داشته باشم. دیشب به ملاقات یکی از دوستانم در بیمارستان کاتولیک نیوآلبانی رفته بودم. یکی از بیمارهای آنجا با توصیفی که تو از آن مرد درون خلسه‌ات کردی مطابقت می کند. نام او ویلیام مریل است. او مردی سیاه پوست است که حدود 65 سال دارد و در شرایط بسیار خطرناکی قرار دارد. من دیشب کمی با او صحبت کردم. به نظر می رسد که صاحب یک عرابه به همراه دو اسب است و از طریق جمع آوری زباله از کوچه های نیوآلبانی امرار معاش می کند. دو روز پیش یک پسر جوان به همراه دوست دخترش در یک ماشین با سرعت رانندگی می کردند که کنترل ماشین را در یک گوشه از دست داده و محکم به عرابه این مرد کوبیدند. آقای مریل بدبخت دستها، پاها و کمرش شکستگی پیدا کرده. در مورد تو و خلصت به او گفتم. او التماسم کرد که از تو بخواهم و بروی و برایش دعا کنی. بیلی تمام روز در این فکر بود که اگر او حقیقتاً برای مردی که در موقعیت بدی همچون وضعیتی که ظاهراً آقای مریل قرار دارد دعا کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد. این فکر بیلی را مضطرب کرد. آیا آن مرد به واقع در تخت از حالت خوابیده به حالت نشسته در آمده و شروع به باز کردن بانداژهای خود می کند؟ سپس بیلی به موعظاتی که دکتر دیویس ایراد کرده بود فکر کرد. و از مسیحیان می خواست که به قدرت خارق العاده خدا برای انجام معجزات ایمان بیاورند. در این لحظه بیلی از سر کار بیرون آمده بود و احساس آمادگی می کرد. او دوستش جورج د آرک را پیدا کرد و تمام آن ماجرای خارق العاده را برای او تعریف کرد. جورج گفت مطمئنن بیلی، من با تو می آیم که برای این مرد دعا کنیم. همینطور که آن دو از پله های بیمارستان بالا می رفتند، بیل توضیح داد. برادر جورج، این چیزهای عجیبی که برایم رخ می دهند را درک نمی کنم. اما می دانم تا زمانی که آن دو نفر سفید پوست در اتاق آن سوی تخت نیستند، نمی توانم برای آن پیرمرد دعا کنم. چون باید همه کارها را دقیقاً همونطور که آن رویا به من نشان داده است انجام دهم. بنابراین نمی دانم که آیا این امر امشب رخ می دهد یا نه. اما صبر کن و ببین. این مرد شفا خواهد یافت. هنگامی که داخل شدند، بیل در مورد آقای مریل پرسجو کرد و به اتاق او راهنمایی شد. با یک نگاه به مردی که بر روی تخت بود، بیل دانست که در مکان درست است. این همان مردی بود که او دیروز دیده بود. عصر بخیر آقا. نام من بیلی برانهام است. دیشب مردی اینجا بود که در مورد من به شما گفت. آن مرد پیر مشتاقانه حرکت کرد. آه، شما آن پسری هستید که برای شفای من دعا خواهید کرد. همسر او که در کنار تخت او ایستاده بود اخم کرد و گفت: مرد جوان، فکر کنم شما متوجه نیستید که شرایط شوهرم تا چه حد وخیم است. نه تنها 40 درجه تب دارد، بلکه اشعه ایکس نشان می دهد که تعدادی از دنده های شکستش درست کنار ریه هایش قرار دارد. اگر آنها اشتباهی فقط 2 سانتی متر جا به جا شوند، آن لبه های تیز ممکن است ریهش را سوراخ کنند. من واقعا فکر می کنم که نباید شما به اینجا می آمدید و او را تا به این حد هیجان زده می کردید. اما آقای مریل متفاوت به این موضوع نگاه می کرد. بیا حداقل بشنویم او چه چیزی برای گفتن دارد. بیلی تجربه روز قبلش را بار دیگر بیان کرد. همین که صحبتش را به پایان رساند، یک مرد و زن جوان وارد اتاق شدند. آقای مریل آنها را معرفی کرد. آن دو همان کسانی بودند که درون آن ماشینی که با عرابی او تصادف کرده بود نشسته بودند. آنها هر دو برای آن حادثه متاسف بودند و به نظر می رسید که واقعا نگران سلامت پیرمرد هستند. آنها با چهره های غمگین و جدی به طرف تخت در نزدیکی دیوار رفتند. این نشانه بیلی بود. او تکیه داده و تازه شروع به دعا کرده بود که آقای مریل فریاد کشید: شفا یافتم. و به سرعت بلند شد، روی تخت نشست. همونطور که همسرش سعی میکرد او را به تشکش بازگرداند و جیغ میکشید: ویلیام نه! یک کارآموز به سرعت وارد اتاق شد. اونی سعی کرد که آقای مریل را بخواباند، اما آن شخص محترم موفق شد به هر حال از تخت به بیرون آید و در تمام مدت با خوشحالی فریاد میکشید: شفا یافتم، شفا یافتم. پرستاران و پزشکان دوان دوان آمدند. یکی از خواهران کاتولیکی با قیل و قال وارد اتاق شد و به بیل و جورج گفت: شما 2 نفر باید همین الان بروید. نمیتوانیم اجازه دهیم این پیرمرد را اینقدر متهیج کنید. او بسیار بیمار است. همونطور که بیلی و جورج آنجا را ترک می کردند، ویلیام مریل در تکاپوی پوشیدن لباسهایش بود. در همین حین چندین پزشک سعی کردند او را متقاعد کنند که به تختش برگردد. هنگامی که بیرون بودند، بیل پایین پله های بیمارستان ایستاد و به جورج گفت: بیا اینجا منتظر بمانیم، تماشا کن. او با کلاه ابریشمی و کت قهوه‌ای که بر تن دارد بیرون خواهد آمد. خیلی زود درست از این پله‌ها پایین خواهد آمد. 10 یا 15 دقیقه گذشت. او با همسرش بیرون آمد. طوری سرزنده از پله‌ها پایین می‌رفت که گویی به جای مریض ملاقات کننده بوده است. او کلاه ابریشمی و کت قهوه‌ای بر تن داشت، درست همانطور که بیل در رویایش دیده بود. جورج از آن پیرمرد پرسید: چگونه از دست آن همه پزشک خلاص شدید؟ آقای مریل پشت سبیل سفیدش خندید: آنها دمای بدنم را معاینه کردند، هیچ تبی نداشتم، بنابراین آنها اجازه دادند که بروم. صبح روز بعد بیلی در سپید دم برخاست. همانطور که در هوای نیمه تاریک دنبال لباسهایش میگشت، ناگهان اتاق در نور کامل فرو رفت، گویی کسی آن را توسط کلید برق روشن کرده باشد. بیلی فوراً متوجه شد که دیگر در خانه خود نیست. اتاقی که اکنون او خود را آنجا یافت بزرگتر از اتاق خواب او بود. چیزی شبیه یک اتاق نشیمن بود، به همراه یک مبل، یک صندلی دستدار، یک کاناپه، میزهای عسلی و لوستر، با این تفاوت که در یک گوشه یک تخت بلند قرار داشت. بر روی این تخت خانوم میانسالی بود که به طرز مهیبی فلج بود. بیلی با تعجب دید که دستها و پاهای پیشخورده این زن صاف شده و به شکل نرمال در آمد. آن زن از تخت بیرون آمد و مستقیم به سمت او رفت. در این حال بیلی اجازه یافت که نگاهی دقیق به صورت او بیندازد. سپس بیلی به اتاق نیمه تاریکش برگشت. بیلی برای مدت طولانی روی لبه تختش نشسته و درباره آن فکر میکرد. بدیهی بود که خداوند عیسی میخواست شخص دیگری را نجات دهد. اما چه کسی و چه زمانی؟ او فکر کرد خوب احتمالاً امروز خواهم فهمید که او کجاست. آن روز مأموریت کاری او سمت 22-23 خیابان اوک شرقی در نیوآلبانی بود. خانواده‌ای که به یک سمت خانه دوبلکس نقل مکان کرده بودند و بیلی باید فقط آب آن سمت را قطع می کرد. اما درون جعبه مشخص نبود که کدام کنتور به کدام طرف رفته است. او شیر فلکه یک کنتور را پیچاند، سپس برای بررسی به طرف مسکونی خانه رفت. دختر نوجوان جذابی که لباس فقیرانه برتن داشت جواب او را داد. چه می‌خواهید؟ من برای شرکت خدمات اجتماعی کار می‌کنم. ممکن است آب را امتحان کنید تا ببینید آیا قطع است؟ حتما. سپس آن دختر به داخل آشپزخانه رفت. بیلی که در راه رو ایستاده بود می‌توانست زنی را که در اتاق نشیمن روی یک تخت مدل بیمارستانی خوابیده بود ببیند. بدن او بسیار کج و معوج بود. او به یک عنکبوت چروکیده شبیه شده بود. قسمت سری تخت بالا بود و صورتش رو به در قرار داشت، طوری که بیل می توانست صورت او را به وضوح ببیند. قلب او به شدت از هیجان تپید. این همان زن مفلوجی بود که آن روز صبح در رویا دیده بود. او در حال مطالعه یک کتاب با جلد مشکی بود. در کنار تخت او یک روزنامه روی کف زمین پخش و پلا بود. حال شما چطور است خانم؟ نام من بیلی برانهام است. سلام، نام من مریدر اوهانیون است. نام دخترم دوروتی است. دوروتی به داخل اتاق برگشت و گفت نه، آب هنوز وصل است. پس به گمانم کنتور را درست قطع کردم. ممنون بابت بررسی که انجام دادید. اما او آنجا را ترک نکرد. او باید به گونه‌ای سر صحبت را با این زن مفلوج باز می‌کرد. چه چیزی را می‌خوانید؟ او پاسخ داد یک انجیل ارمنی. بیلی او را به چالش کشید. آیا ایمان دارید؟ خانم در اوهانیون کتاب را روی پاهایش گذاشت. دوروتی 17 سال دارد. از زمانی که او به دنیا آمد من در تخت فلج بودم. اما امروز مقاله ای را در مورد مردی که در بیمارستان کاتولیک شفا یافته خواندم و گفتم امیدی برای من هست. تو گفتی که اسمت برانهام بود؟ او عینک مطالعه‌اش را برداشت و به جوانی که در راهروی اتاق نشیمن ایستاده بود خیره شد. همونطور که او این مأمور جوان را به برانهامی که تصویری از او در مقاله روزنامه نبود مرتبط می کرد، حالش تغییر کرد. آیا تو همان مرد خدا هستی که دیشب اون مرد سیاه پوست را شفا داد؟ نه خانم، من شفا دهنده نیستم. چیزی به من نشان داد که باید برای آن مرد دعا کنم. خداوند عیسی شفا دهنده است، نه من. زن سرش را تکان داد. از زمانی که در مورد آن معجزه شنیدم در طلب یک معجزه از خدا در زندگی خود می باشم. آیا برای من دعا می کنید؟ بیلی به این زن که دست ها و پاهای کج و معوجش 17 سال از تحلیل رفتگی رنج برده بود نگاه کرد و محتاطانه گفت: من میروم، برای این موضوع دعا خواهم کرد و دوباره باز خواهم گشت. او مکانی برای خلوت کردن با خدا یافت و انقدر دعا کرد که شهامتش با آن رویا تطبیق یافت. سپس به خانه جورج آرک رفت. برادر جورج، آن خانمی را که امروز صبح در موردش به شما می گفتم ملاقات کردم. می دانم که همان است. با من بیا. هر دو نفر آنها وارد خانه دوبلکس شدند و کنار تخت خانم در اوهانیون ایستادند. هنگامی که آن زن کتاب مقدس را نزدیک قلبش به آغوش کشیده بود، دروتی و برادر 8 سالش در طرف دیگر اتاق نشیمن پشت درخت کریسمس پنهان شده بودند. نیشخند زده و کل آن عقیده را مسخره کردند. فکر کردن به اینکه مادرشان پس از 17 سال از تختی که در آن خوابیده بود برخواهد خواست برایشان خنده‌دار بود. چه مسخره بازی! بیل بچه ها را نادیده گرفت و گفت: خانم در اوهانیون، خداوند عیسی شما را شفا خواهد داد. بیلی و جورج به زانو افتاده و شروع به دعا کردند. با اینکه پلک‌های بیلی بسته بود، هنوز اجازه می‌داد که نور وارد مردمک چشمش بشود. بیلی از طریق پلک‌های بسته‌اش نوری را دید که بر روی خانم در اوهانیون روشن شد. او به انتظار اینکه یک لامپ برق ببیند چشمانش را گشود. در عوض او یک حلقه سرخ آتشین را دید که بالای تخت او در حال چرخیدن است. ترسی وجودش را در بر گرفت. ترسی نفسگیر که با کنجکاوی کاوشگرانه در هم آمیخته بود. این باید همان نوری باشد که هنگام دعا کردن بیلی در آلونک پشت خانهش یک صلیب را در هوا شکل داده بود. بیلی که تحت تأثیر قرار گرفته بود، دستانش را بلند کرده دست زن مفلوج را در دست گرفت و گفت: خانم در اوهانیون، خداوند عیسی امروز صبح به من گفت که شما تندرست خواهید شد، بر روی پایهایت بیست و در نام عیسی راه برو. او پوشش خود را کنار زد، خود را به سمت لبه تخت کشید، مانند کرم ابریشم از دست‌ها و پاهای خشک شده‌اش برای جلو رفتنش استفاده کرد. ناگهان بیلی شک کرد و به این موضوع فکر می‌کرد که اگر اجازه دهد او از تختش به زمین سقوط کند، ممکن است که گردنش در اثر اصابت با زمین بشکند. سپس به رویای ویلیام مریل فکر کرد که تا چه حد کامل و بی‌نقص بود و اعتماد به نفسش را باز یافت. به محض اینکه خانم در اوهانیون از لبه تخت سر خورد، جفت پاهایش در مقابل دیدگان همه صاف شد. دروتی جیغ کشید، دیوانوار فریاد می‌زد، موهایش را می‌کشید. در حالی که هنوز با بلندترین حد صدایش جیغ می‌کشید، به سرعت از در جلویی به بیرون رفت. همسایه ها از هر جهت دوان دوان آمده و راه رو را پر کردند. آنها با حیرت به همسایهشان خانم در اوهانیون نگاه می کردند، کسی که برای اولین بار در 17 سال گذشته، در حالی که دو دست سالمش را بالای سرش برده بود، اطراف اتاق نشیمن قدم زده و خداوند عیسی را به زبان مادری ارمنی ستایش می کرد. بیلی هیجان زده و شاد از این رویاهای شگفت انگیزی که قبل از چنین معجزاتی می آمدند به خانه رفت، اما به زودی هیجانش فرو نشانده شد و فوراً شادیش به ترس مبدل شد. رویای بعدی او کاملاً متفاوت بود و هنگامی که او این رویا را برای شبانش تعریف کرد، بیل از جواب شبانش سردرگم شد. این امر سالها شک و تردید را برای او آغاز می کرد که در نهایت او را به کشف رازی نهفته شده در پس زندگی عجیب و غریبش هدایت می کرد. رازی که بعدها بزرگترین خدمت شفای ایمان را که جهان هرگز به خود ندیده است آغاز می کند. پایان کتاب اول. توضیحات نویسنده. برای آن دسته از خوانندگانی که کنجکاو هستند بدانند این متن تا چه حد دقیق است، این نظرات شخصی میتواند مفید باشد. من فصل یکم از کتاب اول را به عمد به صورت درام نوشتم تا کسانی که هرگز از ویلیام برانهام نشنیده بودند فوراً جذب داستان شوند. مکالمات فصل اول بیشتر از روی حدسیات من می باشد. با این حال تمامی عناصر اصلی داستان دقیق هستند. پیشینه الا هاروی و چارلز برانهام، حتی جزئیاتی از جمله دقیقه ها مانند شرح داخل و خارج کلبه، چراغ روغنی، این واقعیت که مادر بزرگ برانهام هرگز در زندگیش یک جفت کفش نپوشیده بود و اینکه چارلز برانهام برای خرید یک شلوار دومنده جدید به احترام آن مناسبت به شهر بروکسویل کنتاکی رفته بود، چون این جزئیاتی زمانی توسط ویلیام برانهام شهر داده شد که او این داستانها را در سر تا سر آمریکا به مخاطبان خود بیان می کرد. پس از فصل اول اکثر مکالمات موجود در این زندگی نامه به طور مستقیم از شهادتهای خود ویلیام برانهام سرچشمه می گیرد. در طول 19 سالی که موعظه های او روی نوار ضبط شدند، وی برخی از داستانها را در زمانهای متفاوتی بیان می کرد. همونطور که شخصی داستانی را بارها و بارها تعریف می کند، او در طول هر توضیحش برخی جزئیات را اضافه نموده و به برخی جزئیات دیگر نمی پرداخت. من سعی کردم تا آنجا که می توانستم بسیاری از جزئیات را در یک گزارش کاملتر با هم ترکیب کنم. برای آن دسته از اشخاصی که علاقه‌مند به خواندن این داستان‌ها به همان شیوه‌ای که دقیقاً ویلیام برانهام آنها را بیان کرد می‌باشند، ساده‌ترین راه این است که موعظه‌های کامل او را بر روی حافظه رایانه‌تان ذخیره کنید. بخش کتابشناسی شامل فهرست منابعی می‌باشد که موعظه‌های ویلیام برانهام در قالب نوار صوتی، سی دی صوتی، اینترنت و حافظه رایانه‌ای در دسترس است. اگر از اینکه برخی نکات در صحبت‌های ویلیام برانهام یافت نمی‌شود متعجب می‌شوید، به یاد داشته باشید که تنها منبع اطلاعاتی من در این کتاب موعظه‌های ضبط شده او نمی‌باشد. من از روزنامه‌ها، مجلات، کتاب‌هایی که در فهرست کتاب‌های مرجع ذکر شده و همچنین شهادت‌های اشخاصی که ویلیام برانهام را می‌شناختند استفاده کردم. به عنوان مثال ماجرای نشستن آن کبوتر بر تاقچه پنجره در فصل اول توسط هنری برانهام، پسر عموی ویلیام برانهام، نقل شده است. شخصی که مادرش یکی از ماماهای زمان تولد ویلیام برانهام بوده است. این واقعه در مجله فقط ایمان داشته باش در اگست 1988 ثبت شده است. هر زندگی نامه ای بیانگر یک زندگی است. از آنجا که هر زندگی نامه نویسی از دریچه چشمان خود می نویسد، کتاب او منعکس کننده دیدگاه او نسبت به موضوعات مختلف می باشد. به همین دلیل است که بیش از 900 زندگی نامه در مورد آبراهام لینکلن نوشته شده است. حتی نگارش شرح زندگی شخصی به وسیله خود او نیز وابسته به طرز فکر آن شخص می باشد. اگرچه بنجامین فرانکلین یکی از محبوب ترین زندگی نامه ها را در تاریخ آمریکا نوشت، اما از آن زمان به بعد نیز زندگی نامه های بسیاری در مورد او نوشته شده است. چیزهای خیلی بیشتر و از دیدگاه‌های مختلفتری برای گفتن وجود داشت. این زندگی نامه به طور طبیعی منعکس کننده دیدگاه من از ویلیام برانهام می باشد. درکی بر اساس سالها تحقیق و دعا. من سعی کردم نسبت به حقایق و روح خدا که الهام بخش زندگی فوق‌العاده این مرد بود امین باشم. لیکن چیزهای دانستنی بیشتری در مورد تجربیات و تعالیم او وجود دارد. پس از اتمام این زندگی نامه، شاید بهترین جا برای کسب اطلاعات بیشتر خود ویلیام برانهام می باشد، چه با گوش دادن به نوارها یا سیدی های صوتی، خواندن موعظه های وی از روی کتاب یا حافظه رایانه ای. این کار کاملا ارزش وقت و تلاش شما را دارد.